أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من العام إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در این مسئله بود که آیا نهی از عبادت و معامله مستلزم فساد می شود یا مستلزم فساد نمی شود. اگر شارع مقدس از یک معامله ای نهی کرد، فرمود موقع از آن ظهر جمعه بیع انجام ندهید، آیا این نهی از معامله دلالت بر فساد می کند که این معامله باطل است، این معامله فاسد است، یا این که فقط دلالت بر حرمت می کند؟ صاحب الکفای اعلن لا مرامه الشریف نظرشون این شد که در معامله پنج صورت وجود دارد. در سه صورت مستلزم فساد نمی شود، ولیکن در دو صورت مستلزم فساد می شود. الا ما بینا سابقا. و اما بحث امروز ما این است، بعضی ها قائل شده اند که نهی در معامله مطلقا مستلزم فساد است. در خبیه صحبت نهی در معامله مستلزم فساد می شود، ایش تفصیلی هم ندارد، مطلقا موجب فساد می شود. به چه دلیل تمسک کردن به روایات متعددی که در ما نحنفی این روایات وارد است؟ این روایات هم متعدد است، هم از جهت سند روایات صحیحه است، لذا این روایات مشکل سندی به هیچ وجه ندارد، چون هم تعدد دارد و هم این که صحت سند هم دارد. حالا من اجمالی از این روایت را میگویم تا بعدن انشاءالله اون محل استشهاد روایت بپردازیم. این روایات یک مسئله ای را از امام علیه السلام سؤال میکند، رابی، زراره و دیگران هستند. خدمت امام عرض میکند یک عبدی بدون اذن مولای خودش ازدواج کرده است. میدانید عبد همه تصرفاتش باید به اذن مولا باشه، خریدش، فروشش، نکاحش، طلاقش، اینها باید به اذن مولا باشه. عبدی بدون اذن مولا ازدواج کرده، زراره از محضر امام باقر سؤال میکند این حکمش چیه؟ ازدواج صحیح هست، باطل است، چیه؟ امام علیه السلام میفرماید این نکاح موقوف بر اذن سید است، باطل نیست. باید ببینیم سید و مولای او چه میگوید. اگر این نکاح را اجازه کرد، این نکاح صحیح است. اگر این نکاح را رد کرد، این نکاح باطل میشود. این همون بیع فضولی که در مکاسب میخوندیم، بیع فضولی هم همینطوره دیگه، موقوف بر اجازه. زراره از محضر امام سوال کرد که فقهای عامه این مسئله ازشون سوال شده، گفتن این نکاح اصلا باطل است، نه اینکه موقوف بر اجازه باشد، اصلا نکاح باطل است. اهل سنت این نکاح را باطل میدانند، ولیکن شیعه این نکاح را باطل نمیدانند. عبدی که بدون اجازه و اذن مولایش نکاحی کرده، این نکاح باطل نیست، این نکاح موقوف است، مولا خبر میدهد من هم چی کاری کردم. اگر گفت عیبی نداره، نکاح صحیح. اگر گفت بی خود کردی، این کار را کردی، خب نکاحش باطل میشه. ولیکن اهل سنت گفتن اصلا این به طور کل باطل است. زراره خدمت امام باقر وقتی که حضرت جواب سوالش را دادن، از قضاها فقها عامه این را میگوید. حضرت فرمودن حرف فقها عامه باطل است، اون فتوایی که اونها میدهن صحیح نیست. چرا؟ محل استشهاد همین جمله است. فرمود امام فرمود
انه لم یعص الله و انما عصا سیده. این عبد معصیت خدا را که نکرده، معصیت مولای خودش را کرده، پس چرا نکاح باطل بشه؟ چون این نکاح مشروع بوده دیگه، نکاح یک عمل غیر مشروعی که نیست. لم یعص الله، معصیت خدا که نکرده، انما عصا سیده، کار حلالی را انجام داده، کار حرامی که نبوده، کار حلالی بوده، غایت الان باید اجازه میگرفته، اجازه نگرفته چرا نکاح باطل بشود از اصل ریشه؟ انه لم یعص الله و انما عصا سیده. این جمله تعلیل حضرت است در رد فقهای عامه و اثبات نظر ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. حضرت می‌فرماید چرا بگیم این نکاح از ریشه باطل است؟ این عقد کار حرامی که انجام نداده، معصیت خدا که نکرده. توجه فرمودید نکاح امر مشروعی است، یک امر محبوبی است، کار حرامی انجام نداده. ولی غایت الامر انما عصا سیده، حق سیدش را مراعات نکرده. خب اینم موقوف بر اجازه میشه، اگر اون اجازه داد تمام، اگر اجازه نداد نکاح چی میشه؟ باطل میشه. پس چرا ما از ریشه بگیم این نکاح اصلا به طور کل از بیخ ریشه باطله؟ خب این روایت هست که برای شما خوندیم. خب حالا قائلینه به این که نهی در معامله دلالت بر فساد میکند، به همین جمله اخیره استشهاد کردن، گفتن، خوب دقت کن نحوه استشهاد را، گفتن این فرمایش حضرت تعلیل است، علت ذکر میکند حضرت، این نکاح باطل نیست. چرا؟ لأنه لم یعص الله، چون او معصیت خدا نکرد. خب لازمش این است که پس هر کجا معصیت خدا باشد، نهی باشد، باید اون معامله چی بشود؟ باطل بشود. از این تعلیل این معنا استفاده میشود، لأنه لم یعص الله، این نکاح باطل نیست. چرا؟ چون معصیت. خب مفهومش این میشود که هر کجا که معصیت باشد چی میشه؟ باطل میشه دیگه. خب معناش این میشه که اگر شارع از معامله این نهی کرد، از معامله این نهی کرد، این میشه مصداق معصیت. مصداق معصیت که بشه چی میشود؟ باطل میشه دیگه. پس از این تعلیل حضرت اینطور استفاده میشه، هر کجا عنوان معصیت صدق کند این باطل می شود، اما اگر معصیت الهی نیست باطل نیست. خب مفهومش می شود که اگر معصیت الهی هست باید چی بشود؟ باطل بشود دیگه. پس بنا ان علی هذا، از این فرمایش حضرت یه قاعده کلی هم استفاده میشه، این مخصوص باب نکاح هم نیست، خوب دقت کنید ها، چون تعلیل است، علتو تو عمم و تو خصه، چون این ورود این حدیث مال نکاح هست، ولی تعلیل به مورد دیگه اکتفا نمی کنه. مثلا رفتی پیش دکتر، میگه آی دکتر من تب دارم، مریض هستم، انار بخورم یا نخورم؟ دکتر میگه نه، لا تأکل الرمان لأنه حامض. چرا؟ چون انار ترشه و ترشی برای کسی که سرما خورده و تب کرده خوب نیست. این در این حرف دکتر همه ترشی ها را میگیره، مخصوص به انار دیگه نیست، تعلیل آورده. ما نحنفی هم همینطوره، سؤال درباره نکاح هست، ولیکن جواب امام مشتمل بر تعلیل است و تعلیل تعمیم میده. پس همه معاملات اینطوره و مخصوص باب نکاح نمیشود. هادا غایت و تقریب استدلال، فرمایشاتی که این قائلین بیان کردن. و اما کلا صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف در دلالت این روایت مناقشه می فرماید ما دلالت این را قبول ندارم. خب چیه مناقشه صاحب کفایه؟ خود قطع فرماید صاحب کفایه می فرماید معصیت در باب معاملات دو تا معنا دارد، ما باید ببینیم روایت در اینجا به کدام معنا استعمال شده. یک معصیت در باب معاملات این است که شارع از معامله ای نهی کرده، مکلف بره و این معامله را انجام بده. مثلا فرموده از که بیع وقتا ندا انجام ندید، حالا این رفته و انجام داده است. اما معنای عرفی معصیت هم همینه، یعنی مولا نهی کرده و این مکلف نهی خدا را عصیان کرد. یه معنا هم دقت بکن و اما معنای دوم می‌فرماید معنای دوم آن است که شارع معامله ای را امضا نکرده. نمیشه نهی کرده باشد، شارع معامله ای را امضا نکرده، یعنی اون معامله فاسد است. عبد برود و اون معامله را انجام بده، مکلف این معامله را انجام بده. تو عذر فرمودید اینم میشه معنای دوم. نه اینکه نهی باشه ها، نه، شارع معامله را امضا نکرد، این معامله را قبول ندار. حالا مکلف بره و این معامله را انجام بده، اینم میشه یه معنای معصیت. پس بنابراین معصیت در ابواب معاملات دو تا معنا پیدا میکنه. یه معنا این که نهی کرده باشه و معصیت کرده باشه، این معنا داخل در محل نظام میشه. ولیکن معنای دوم معصیت این است که چیه؟ شارع معامله ای را امضا و تأیید نکرده، نه اینکه نهی کرده، اصلا تأیید نکرده، امضا نکرده. مکلف بره و این معامله را چکار کنه؟ بگید اگر این معنای دوم باشه، این خارج از ما نحنفی هست، از محل نظام خارج است. چرا؟ چون نظام ها اونجایی سه نهی کرده باشه، معنای دوم این است که نهی نکرده، فقط چیه؟ امضا نکرده، این معامله را امضا نکرده. پس معصیت در ابواب معاملات چند تا معنا پیدا میکنه. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف میفرماید از کجا شما میگید انه لم یعص الله به معنای اول باشه، لعل به معنای دوم باشه. شارع مقدس میخواد اینطور بگوید که این عبد که رفته نکاح کرده بدون اذن مولا، خدا را معصیت نکرده. یعنی چی؟ یعنی معامله ای که خدا امضا نکرده که انجام نداده، نکاح انجام داده که شارع نکاح را تأیید کرده، نکاح را امضا کرده. اگر اینجا معصیت به معنای عدم امضا باشه، چه صاحب کفایی میفرد احتمال قوی میدهیم این همینه معنای روایت. یعنی این عبد لم یعص الله، یعنی معامله ای انجام نداده که خدا او را امضا نکرده، نکاحیست که شارع مقدس نکاح را تأیید کرده، نکاح را امضا کرده. اگر به معنای عدم امضا باشد معصیت، بگید روایت از محل بحث ما چی میشه؟ خارج میشه. چون محل بحث ما اونجایی بود که نهی شده باشه، چون اینجا بحث نهی نیست، اصلا اینجا بحث امضا و عدم امضا است. بنا ان علی هذا صاحب شفاعی اینجا دو تا حرف دارن ها. حرف اولشون است که میفرماید اینجا معصیت به معنای ظهور، معصیت به معنای عدم الامضاء است. اول این را میگه، میفرماید اگر این ظهور را قبول نکنید، بگید نه ظهور ندارد، لااقل احتمالش هست، احتمال این هست که اینجا معصیت به این معنا باشد. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، چون این احتمال را میدهید. اگر به معنای اول باشه معصیت، یعنی شارع نهی کرده و این مخالفت با نهی کرده، حرف شما تمام. ولی اینجا معصیت ممکن است بگیم اصلا به معنای بفرمایید نهی به معنای چی باشه؟ عدم الامضاء. یعنی شارع اینطور نیست که این معصیت کرده، یعنی معامله ای را انجام نداده که شارع او را امضا نکرده، معصیت به این معنا بشود. بنا ان علی هذا اول صاحب کفایی میگه ظهور در معنای دوم داره، یعنی معصیت به معنای عدم الامضاء. بعد میفرماید اگر کسی پافشاری بکنه و اصرار بکنه که نه معصیت به این معنا نیست، لااقل احتمالش هست، احتمال است که معنای اول اراده شده، احتمال هم که معنای دوم. چون احتمال میاد دیگه استدلال تمام نمیشود. میفرماید از ما ذکرنا در این صحیحه زراره، این روایت صحیحه زراره، از مطلبی که در باب صحیحه زراره گفتیم، بقیه روایاتی هم که استشهاد شده بهش بر همین مضمون، جواب اونها هم روشن میشود. لذا میفرماید دیگه متعرض اون روایات نمیشیم، این بهترین روایت همین روایت بود که جوابش را گفتیم و معلوم شد که روایت دلالتی بر مدعای خصم ما نداره. پس بنابراین این مطلب هم ناتمامه. این را تفریقش کنیم. بعد ابو حنیفه اینجا یه حرفی داره، بریم سراغ حرف ابو حنیفه ببینیم حرف او چی هست و مطالبی که صاحب کفایه در این رابطه بیان می‌فرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. نعم ربما یتوهم، چه بسا توهم می شود که استتباعها لهو شرعن، چه بسا توهم می شود. توجه فرمودی استتباع به معنای چیه؟ استلزام. ربما توهم می شود استلزام صیغه نهی، ضمیر ها میخوره به صیغه نه، مستلزم است این صیغه نه لهو یعنی فساد را شرعا عرفا و عقلا نها. دیروز گفتیم تلازم عرفی و عقلی وجود، بعضی گفتن تلازم شرعی وجود داره. به چه دلیل؟ من جهت دلالت غیر واحد من الاخبار علیه، یعنی بر این استلزام، علیه یعنی اخبار دلالت میکنه بر استلزام. استلزام بین چی و چی؟ احسن، حرمت و فساد. منها از جمله این روایات ما رواه فی الکافی و الفقیه، هم در فروع کافی و هم در من لا یحضر الفقیه. فقیه یعنی من لا یحضر الفقیه، ملخصش که میکنن میگن فقیه. رواه فی الکافی و الفقیه عن زراره، این روایت سندش هم صحیح ها، بنابراین محشین بیان کردن سندن صحیح هست. عن الباقر علیه السلام سأله، سؤال کرد زراره از امام باقر، عن مملوکن، عبدی که تزوج به غیر اذن سیده، فقال، امام فرمود ذالکه یعنی این نکاح، الى سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. قلت، زراره میگوید اصلحک الله تعالی، خدا شؤون شما را اصلاح کند، ان حکم ابن عتیبه و ابراهیم النخعی، دو تا از فقهای عامه هستند، و اصحابهما یقولون ان اصل النکاح فاسد و لا یحل اجازت السید له، لا یحل نخوند لا یحل یعنی حلال نمی کند اجازه سید له یعنی برای اون عب اجازه سید ولو اجازه بده لا یحل له، حلالش نمی کند این نکاح را. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام در رد سخنان عامه استدلالی فرمود، علتی می آوره، می فرماید انهو لم یأس الله، انهو یعنی این مملوک معصیت خدا را که نکرده، انما عصا سیده معصیت مولا کرده، فاذا اجاز مولا فهو این نکاح لهو جائز. خب این روایت استدلال چجوریه؟ اینطور استدلال کردن، حیثو توضیح استدلاله، حیثو دل به ظاهرهی، حیث این که دلالت می کند، این تعلیل دل زمین شما به اون تعلیل بالا، حیث دل این تعلیل به ظاهرهی ان النکاح لو کان مما حرمه تعالی علی کان فاسدا، ظاهرش این است که اگر نکاح را خدا حرام کرده بود علیه یعنی بر اون مملوک کان فاسدا، چون حضرت فرمود لم یأس الله معصیت خدا نکرده، پس نکاحش فاسد. مفهومش میشه چی؟ اگر معصیت خدا بود نکاحش چی بود؟ فاسد بود. پس هر چی که معصیت خدا باشد، هر معامله ای که عنوان معصیت بر اون منطبق بشه، این فاسد خواهد بود. این استدلال حالا جوابی که صاحبی که فایده میدن که معصیت دو معنا دارد، این روایت معصیت به چه معنایی استعمال شده، این باید از جهت فقهی در دلالت روایت انسان تأمل داشته باشه. ولا یخفا ان الظاهر، صاحب کفایه اول ادعا میکنن که ظاهر اینه، بعد از این مقدار عدول میکنن که نه احتمالش هست. اینو دقت کنید، لا یخفا ان الظاهر ان یکون المراد بالمعصیت المنفیت هاهنا، اون معصیتی که نفی شده، چون امام فرمود لم یأس الله، معصیت را با کلمه لم نفیش کرد دیگه، معصیتی که نفی شده از هاهنا یعنی در این روایت، مراد چیه؟ ان النکاح لیس مما لم یمزه الله ولم یشرعه کیق افاسدا، نکاح از اون معاملاتی نیست که خدا او را امضا نکرده و تشریع نکرده تا این که چی بشود؟ فاسد بشود. پس معصیت به معنای چیه؟ عدم الامضاه. و من المعلوم، و این واضح است، استتباع المعصیت، استتباع گفتی یعنی چی؟ استلزام، استلزام معصیت به هاد المعنا، معصیت به معنای چی؟ عدم الامضاء، هاد المعنا یعنی عدم الامضاء، معلوم است که مستلزم می شود معصیت به معنای عدم امضا للفساد کما لا یخفا. اما این از بحث ما خارجه، چون بحث ما معصیت به معنای عدم امضا، بلکه معصیت به معنای مجرد نهیه، یعنی نهیه کرده نه اینکه امضا نکرده، نهی کرده. خب این از محل بحث ما خارج میشه. ولا بعث، اینم اشکالی ندارد، لا بعث به اطلاق المعصیه علا عمل لم یمده الله ولم یعدم به، مشکلی هم ندارد که ما اطلاق کنیم عنوان معصیت را بر عملی که خدا او را امضا نکرده و اذن نداده اسبهی، یعنی به اون عمل. کما اطلق، کما این که اطلاق شده است. چی اطلاق شده؟ حالا بعدم میخونیم این نائب قائل اطلق خط پایینه. کما اطلق علیه، کما این که اطلاق شده است علیه، یعنی بر این نکاح، به مجرد عدم اذن سید فیه، چون سید اجازه نداده در نکاح، اطلق چی؟ انه معصیتون، یعنی این نکاح چیه؟ معصیت. الان در اینجا که حضرت فرمود انما اساس سیده، اسیان به معنای چیه؟ چون سیدش نهی که نگرده بود، اذن نگرفته بود، یعنی اجازه نگرفته بود، اسم اینو حضرت گذاشتن چی؟ معصیت. در صورتی که در اینجا نهی وجود نداشته، عدم الاذن بوده. آخه یه وقت مولا نهی کرده میشه معصیت به معنای اول، یه وقت نه، مولا هیچی نگفته، این نرفته از او اجازه بگیرد، امضاء مولایش را به دست نیاورده بوده. خب الان میبینید حضرت فرمود انما اصا، اینجا اسلام معنای چیه؟ عدم الامضاء و عدم الاذن. پس لم یعص الله هم به همین معنا باشه، به معنای چی باشه؟ عدم ال، نه به معنای نهی شرعی باشه. و بل جمله، حالا یه تنزلی میکند صاحب کفایه، تا الان گفتیم چیه؟ معصیت ظهور در معنای دوم دارد، به معنای عدم ال. حالا میگه اگر ظهور نداشته باشه لااقل احتمال داره. و بل جمله لو لم یکن ظاهرا فی ذلک، اگر نفی معصیت، لو لم یکن ضمیر در بکن خوبه نفی معصیت، اگر نفی معصیت ظاهر نباشد فی ذلک، یعنی در عدم الامضاء، لما کان ظاهرا فی ما توهم، هر آینه ظهور در اون چیزی که توهم شده، توهم شده یعنی چی؟ معصیت به معنای نهی، ظهور در او هم نقلی میشه مجمل، هم احتمال این هست هم احتمال او. علا ایحال روایت اجمال پیدا میکنن، یا ظهور در عدم الامضاء داره، یا اینکه در هیچ کدام ظهوری، یعنی هم احتمال اون معنای اول میده هم احتمال معنای دوم. و اذا جاء الاحتمال فتل الاسم، یعنی روایت مجمل میشه دیگه، ظهوری نخواهد دار. و ها کذا، همچنین است حال و سائر الاخبار واردت فی هذا الباب، بقیه روایاتی که در این باب وارد شده اونها هم حالش همین است. که چی حالش؟ یعنی دلالتش به همین کیفیت دچار اشکال می شود. فراجع و تأمل، مراجعه کنید به روایات و دقت کنید تا از این مطالبی که گفته شد حال اون روایات دیگر هم معلوم بشن. در پایان این بحث، این بحثی که آیا نهی مستلزم فساد می شود یا نه، یه تضمیدی را صاحب کفایه بیان می فرماید. تضمید به معنای دنباله بحث است، دنباله پایانی ها، اون که دیگه بخواد بحث تمام بشود. کلمه تضمید از ماده زنب گرفته شده، زنب به معنای دم هست، دم حیوانات را در عربی بهش میگن چی؟ زنب. گناه را هم که زنب میگویند، زنب نمیگویند، گناه را هم که زنب میگویند، به خاطر همین است که پیامدی دارد. یعنی وقتی آدم گناه انجام میده اینطور نیست که دیگه کار تمام شده باشه، نه، این پیامدهایی پشت سر خودش دارد، دنباله‌هایی دارد. وقتی انسان گناه میکند به همین لحاظ بهش چی گفته میشه؟ زنب. اصل ریشه لغوی همون زنب هست که دم حیوان هست. تذنیب هم به معنای دنبال کردن بحث است. در این تذنیب مرحوم صاحب کفایه متعرض نظریه ابو حنیفه می شود. ابو حنیفه و شاگردی که داشته به نام محمد ابن حسن شیبانی که شاگرد ابو حنیفه بوده و در تقویت مذهب ابو حنیفه خیلی سعی و تلاش کرده، اینها یه نظری دادن. خوب نظر جالب، الان بگم خوب تعجب هم خواهید کرد. اینها گفتن نهی در عبادت و معامله نه تنها دلالت بر فساد نمی کنه، بلکه دلالت بر صحت می کنه. نهی دلالت بر صحت می کنه، نه فساد. خب ما می گفتیم نهی دلالت بر در عبادت دلالت بر فساد می کنه، در معامله هم که با اون تفصیلی که گفتیم ابو حنیفه و شاگرد شیبانی این دوتا گفتن نهی نه تنها دلالت بر فساد نداره، بلکه اصلا دلالت بر چی داره؟ صحت داره، دلالت بر صحت میکنه. و از میان فقها و علماء شیعه فخر المحققین ولد العلامه پسر علامه هلی با این نظر موافقت فرموده. ایشان فرموده هم با این هاست، این نه دلالت بر صحت میکنه، نه اینکه دلالت بر فساد. خب به چه دلیل این حرفی که شما میدن و چه دلیلی داره؟ خوب دقت کنید، یه مقدمه کوتاه میگم تا این دلیل روشن بشه. مقدمه معروف هست و همه تون میدانید. اون مقدمه این است که تکالیف الهی چه عوامر چه نواهی مشروط به قدرت هستند. یعنی حتما مکلف باید نسبت به اون مکلف به قدرت داشته باشه تا امری به او تعلق بگیرد یا چیه؟ نهی تعلق بگیرد. اگر اون عمل مقدور نباشد نه امری بهش تعلق میگیرد نه چی؟ نهی به اون تعلق میگیرد. پس از شرایط امر و نهی این است که اون متعلق امر و نهی باید چی باشه؟ مقدور مکلف باشه. خب حالا که این مقدم روشن شد بیاریم در مونه. اینها گفتن ابو حنیفه و شیبانی این دوتا رو دور استدلال کردن، گفتن وقتی که شارع از یک معامله این نهی میکنه از دو حال خارج نیست، یا این معامله صحیح است یا این معامله فاسد است. اگر این معامله صحیح است ثبت المطلوب که مطلوب ما ثابت، اگر این معامله فاسد است یعنی شارع از معامله این نهی کرده و این معامله هم فاسد است، گفتن خب اگر این طور باشد این نهی به غیر مقدور تعلق میگیره. چرا؟ چون وقتی که معامله فاسده اصلا وجود خارجی پیدا نمی کنن. از چی شارع می خواهد نهی کنه؟ شارع باید از یه چیزی نهی کنه که من بتونم اون را انجام بدهم. وقتی که معامله فاسده، معامله فاسد یعنی اصلا در خارج وقوعی پیدا نمی کنه. چون که وقوعی پیدا نمی کنه پس چیزی نیست که میخواد نهی کنه، پس نهی به چی میخواد تعلق بگیره؟ معامله ای که فاسده است، معنای معامله فاسد یعنی چی؟ یعنی در عالم خارج عملی صورت بکشی خودت را هیچ عملی صورت نمیگه چون فاسده دیگه. خب وقتی که چیزی در خارج تحقق پیدا نمی کند تکلیف به این که این کار را نکن تکلیف به چی میشود؟ غیر مقدور میشود. من نمیتوانم این کار را بکنم، اصلا واقع نمیشود. چون اگر این معامله فاسده است فساد به معنای چیه؟ عدم الوقوع است دیگه، یعنی این نکام واقع نمیشود. تا قیامت هم خودم را بکشم این واقع نمیشود، پس من قدرت ندارم که این نکاح را واقع کنم. پس این نه به کجا میخواد تعلق بگیره؟ پس وقتی نه به چیزی تعلق بگیره باید بتونه در خارج واقع بشه. پس معامله باید چی باشه؟ صحیح باشه. اگر معامله فاسد بشه فساد در معامله به معنای عدم وقوع الاثر فی الخارج، یعنی اثر هرگز در خارج واقع، خب وقتی که واقع نمیشه مولا از چی میخواد منو نهی کنه؟ من هر کاری بکنم نمیتوانم این را واقع کنم. بنا ان علی هذا، چون که در نهی چی معتبر است؟ قدرت معتبر است. و در صورتی که معامله فاسد باشد اون معامله وقوع خارجی اش مقدور مکلف بگیر مقدور مکلف نیست، پس بنابراین نهی از چنین معامله اصلا معنا ندارد و معقول نخواهد بود. این استدلالی است که ابو حنیفه و شیبانی و به دنبال اینها فخر المحققین بیان فرمودند. و اما نظر صاحبه، صاحبه کفای عقل الله مقامه الشریف، این بیانی که ابو حنیفه کرده در دو مقام بررسی می فرمانه، یکی در باب معامله یکی در باب عبادت. خوب دقت بفرمایید، اول میره سراغ باب معامله ببینیم حرف ابو حنیفه و شیبانی در باب معامله صحیح است یا نه. صاحب کفایه می فرماید، خلاصه کلام ایشان را میگم نظرشو بعد دلیلش را عرض خواهیم کرد. صامل کفایه می‌فرماید حرف ابو حنیفه و شیبانی در دو صورت صحیح است، تو معامله در دو صورت صحیح است، در یک صورت باطل است. کجا می‌فرماید اگر شارع، دیروز اینا رو مفصل گفتیم، اگر شارع در باب معامله نهی از مسبب یا نهی از تسبب کرده باشد، این نهی دلالت بر صحت میکنه. اما اگر شارع در معامله نهی از سبب کرده باشد، این حرف ابو حنیفه و شیبانی اینجا تمام نمیشه. پس خلاصه کلام صاحب کفایه نظرش روشن شد. صاحب کفایه حرف ابو حنیفه و شیبانی را در صورتی که نهی از مسبب و نهی از تسبب باشد میپذیره، میگه این حرف درست است. در صورتی که چی باشد؟ نهی از سبب باشه، میفرماد این حرف صحیح نیست. حالا باید ببینیم چرا. صاحب کفایه میفرماید اگر شارع نهی از مسبب بکنه، دیروز میگفتیم مسبب یعنی چی؟ نتیجه عقد، مثلا نتیجه ملکیت، نتیجه عقد البیع چی میشه؟ ملکیت. نتیجه عقد نکاح چی میشه؟ زوجیت. اگر شارع نهی از زوجیت یا نهی از ملکیت بکند، این قطعا باید به معنای چی باشد؟ صحت باشد. چرا؟ چون اگر زوجیت فاسد باشد یعنی زوجیتی تحقق پیدا نمی کند، ملکیت فاسد باشد یعنی ملکیتی تحقق پیدا، چیزی که تحقق پیدا نمی کند اصلا مقدور مکلف نیست، تعلق نهی به چنین چیزی معنا ندارد. این حرف اینجا درست است، حرف ابو حنیفه اینجا درست است. و ها کذا در تسبب، تسبب یعنی استفاده کردن از این خبر برای این مسبب. اگر شارع از تسبب نهی بکند، اگر از تسبب نهی بکند در معنای فساد باشد، یعنی اثری بر این تسبب مترتب، پس این تسبب کل عدم میشه، یعنی عدم است، کل عدم است. خب وقتی که کل عدم است، من دیگه قدرتی بر این تسبب، بگید بر این تسبب قدرتی، پس شارع چی میخواد مرا نهی بکنه؟ این دو صورت حرفشون تمام است، حرفش زنید. ولیکن میفرموید اگر شارع نهی از سبب کرده باشه، نهی از سبب کرده، مثال میزنید نهی از سبب یعنی چی؟ یعنی گفته آه ایجاب و قبول را نخواد. صاحب الکفایه میفرموید اینجا حرف ابو حنیفه تمام نیست. چرا؟ میفرموید به خاطر این که ممکن است ایجاب و قبول بر او اثر مترتب نشود، ولیکن مکلف قدرت دارد که صیغه را بخواند، میتونه که این صیغه را بخواند، ولو این که این صیغه اثری برش مترتب نشود، اما خواندن صیغه یعنی ایجاب و قبول در قدرت مکلف هست دیگه. ولی اون ترتب اثر در قدرت مکلف نیست، اون شارع باید قبول کنه، اما خواندن صیغه که مشکلی نداره. پس اگر شارع مقدس از سبب نهی بکنه، این نهی شارع از سبب موجب عدم قدرت، بگید موجب عدم قدرت نمیشه، چون شارع نهی میکنه یا تو این صیغه را نخوان، خب من قدرتم که سرد نمیشه، ولی شارع گفته این صیغه را نخوان، ولی من که میتونم این صیغه را بخوانم. پس بنا ان الاضا اگر در سبب بشه، این موجب عدم قدرت نمیشه، چون من میتوانم این صیغه را بخوانم، اما در مسبب نه، چون مسبب که ملکیت باشه اون دیگه دست من نیست، اون امضای شارع را میخواد. وقتی شارع میگه این فاسده، من زمین برم و هوا بیام، این اثر مترتب نمیشه. خب وقتی که اثر مترتب نمیشه، دیگه مقدور من نیست، مقدور من نباشه، نهش معنام پیدا میکنه. پس صاحب کفایه در این بخش کلام ابو حنیفه را به این تفسیر میپذیره. بیایم سراغ عبادات. میفرماید و عمل عبادات، در باب عبادات هم میفرماید عبادت سه صورت پیدا میکنه. خوب دقت بفرمایید. یک، اول اینا رو همه رو قبلا گفتیم ها، دیگه حالا پایان بحثم هست، اشاره اینو بخونیم یه بحث نهیم تمام میشه، دیگه احتیاج خیلی به توضیح نداره، که آخر وقت هم هست، ما دیگه خیلی هم توضیح نمیدیم، چون ما رو خیلی زیاد با هم مرور کردیم، شاید 5 6 بار این بحثی که الان میخوام بگیم با هم مرور کردیم. صاحب کفایه میفرماید عبادات هم سه صورت داره. صورت اولا اونجا این که عبادت ذاتی باشه، عبادت ذاتی مثل سجود و رکوع، گفتیم اینها احتیاج به امر نداره. اگر مولا از عبادت ذاتی نهی کنه، این نهی سبب عدم قدرت نمیشه، سبب نمیشه که من قدرت نداشته باشه. چرا؟ چون این امر که لازم نداره. شارع میگه سجده نکن، من قدرت دارم که سجده کنم. شارع میگه سجده بر غیر من حرام است، نباید سجده کنی. این سلب قدرت از من نمیکنه، یعنی من میتونم این کار را انجام بدم. پس حرف ابو حنیفه اینجا تمام این میره چه. و اما صورت دوم خوب دقت کنید، اونجایی که عبادت عبادت شرعی باشه، یعنی عبادتی که عبادیتش متوقف بر امر شارع است و ما امر و عبادت را فعلی بگیریم، نه اینکه شعنی بگیریم ها، عبادت را فعلی بگیریم، یعنی عبادتی که الان امر داره، صاحب کفایه میفرماید در این صورت غیر مقدور میشه. چرا؟ چون اگر عبادت شرعی را به معنای فعلی بگیریم، جواب مرا بدهید، امر باید داشته باشه یا نداشته باشه؟ امر باید داشته باشه دیگه، فعلی یعنی الان باید امر داشته باشه. از اون طرف هم نهی بخواد به این تعلق بگیرد، اجتماع امر و نهی در شیء واحد میشود که محال میشه. پس اینجا موجب عدم قدرت میشه. و اما صورت ثالثه میفرماید اونجایش عبادت شرعی باشد ولیکن عبادیت و امرش به نحو چی؟ بگید به نحو چی باشه؟ شعنی باشه. یعنی لو امر بهی لکام عبادته، اون بحثایی که قبلا مفصل گفتیم. میفرماید در اینجا هم نه عینی نداره، غیر مقدور نمیشه. چرا؟ چون امر ما، بگید امر ما فعلیه یا شعنیه؟ شعنیه. وقتی شعنیه یعنی الان بالفعل نیست، خب نه میتواند تعلق بگیره، مقدور میشه، اینجا دیگه مشکلی پیدا نمیکنه. بنا ان علی هذا در باب عبادات هم دو صورت، حرف ابو حنیفه ناتمام است، فقط در یه صورت صحیح است که ما هم چه اون صورت را قبول نداریم، چون ما عبادت را فعلی نمیدانیم، عبادت را چی میدانستیم؟ در باب نهی ها، در باب نهی عبادت را صاحب کفایه فرمود چیه؟ شعنی میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. تدنیب حکی عن ابی حنیفه و شیبانی محمد ابن حسن، خدا قسمتتون میکنه ان شاء الله. برید ارزم به حضور شما کاظمه وارد حرم مطهر حضرت موسی بن جعفر که میخواد بشید، از همون در معروفی که حالا اسمش یادم رفته، باب ظاهرا باب المراده، باب المراد از اونجا که میخواد وارد بشید، از صحن مطهر که میخواد وارد بشید، دست چپتون تابلوی بزرگی زده قبر همین محمد بن حسن شیبانی است. خیلی هم مرید داره چون جا اهل سنت میان، حنفی ها اونهایی که حنفی هستن میان کنار قبرش. ما یه بار شب جمعه اونجا بودیم، جلسه قرآنی گرفته بودن کنار قبر محمد بن حسن شیبانی، مناظراتی با موسی بن جعفر داشتن شیبانی در مجلس هارون الرشید که با حضرت موسی بن جعفر در مسئله از مسائل حج مناظره‌ای داشته و حضرت او را محکوم کردن، چون به قیاس میخواست عمل بکنه، تابع ابو حنیفه است دیگه، ابو حنیفه هم اهل قیاسه. حضرت اونجا حسابی قیاسش را باطل کردن، که امام صادق هم با خود ابو حنیفه مناظراتی در باب قیاس و حجیت قیاس داشتن که محکوم فرمود ابو حنیفه را. شبیه همین هم بین موسی بن جعفر و این شیبانی در حضور هارون الرشید این مسئله اتفاق افتاد و حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه محکوم کردن این محمد ابن حسن شیبانی را، که کنیش هم ابو یوسف بوده است، ابو یوسف کنیه او بوده، محمد ابن حسن هم که اسمش علی ایان، شخصیت های خیلی معروف حنفی ها که خیلی بهش می نازن و می بالن این محمد ابن حسن شیبانی. خب از اینها حکایت شده چی؟ دلالت النهیه و عن الفخر. فخر یعنی فخر المحقق، فخر راضی نگیرین ها، فخر یعنی فخر المحققین. و عن الفخر ولد العلامه، که به ایشون گفتن فخر المحققین، همون بزرگواری که در سن نوجوانی به مقام اجتهاد رسیده. فخر المحققین 12 سالش بوده مجتهد بوده است، خدا رحمتشون کنه. چه ذهنهایی، چه نواقعی ما داشته این فخر المحققین، که علامه خیلی از کتاباشو میگه من به خاطر این پسرم نوشتم و تقاضایی که پسر من از من کرده، خیلی به ایشان احترام میکنه. آخر کتابها توجه فرمودید، میگه من از او تقاضا میکنم مرا از دعای خودش فراموش نکند، فرزندی است که فرزند بار است بر به والده دارد، خیلی معلومی که خیلی علمن و عملا شخصیت قابل توجهی بوده. و ان الفخر انه جناب فخر وافقهما، یعنی ابو حنیفه و شیبانی را فی ذلک، یعنی در این نظریه‌ای که ارائه کردن. حالا صاحب کفایه حرفشون چیه؟ می‌فرماید و تحقیق، حالا نظر صاحب کفایه، و تحقیق انه فی المعاملات، انه یعنی این نهی فی المعاملات کذالک، یعنی یدل علی الصحه در دو صورت، اذا کان این نهی عن المسبب، بگید تسبب، اگر نهی از مسبب و تسبب باشد دلالت بر چی میکنه؟ صحت میکنه. چرا؟ لاعتبار القدرت فی متعلق نه، چون قدرت معتبر است در متعلق نه، کل امر مثل امر که قدرت معتبره. ولا یکادو یقدرو، یعنی مکلف، علیهما، یعنی بر مسبب و تسبب، الا فی ما کانت المعاملتو مؤثرتن صحیحا، مگر اونجایی که معامله اثر داشته باشد و چیه؟ صحیح باشد تا نه بهش تعلق بگیره. و الا معامله این که مسببش باطل است، تسببش هم چیه؟ این اصلا وجود خارجی پیدا، پس وقت چجوری میخواد نهی کند مولا از چیزی که وجود خارجی ندارد؟ مقدور من نمیشود، پس نهیش دلالت میکنه، پس باید چیزی در خارج واقع بشود که من منهی باشد از اون. و اما اذا کان این نهی عن السبب فلا، این دلالت بر صحت نمی کند. چرا؟ لکونهی، یعنی کون سبب، مقدورن، چون سبب یعنی خواندن ایجاب و قبول مقدور مکلف است. و این لم یکن صحیحا، اگر که اثری بر او مترتب نشه، ولی من الفاظ را چه میتونم بگم که مقدور من هم؟ نعم البته میفرماید نعم قد عرفت ان النهی عنه نهی از سبب لا ینافیها، یعنی لا ینافی صحت را، جلسه قبل گفتیم نهی در سبب دلالت بر فساد نمی کند، یعنی منافات با صحت هم، ولی نه دلالتی بر صحت ندارد. این مال معاملات. عمل عبادات، بفرمایید عبادات چند صورت پیدا کرد؟ سه صورت پیدا کرد. صورت اولا چی بود؟ عبادت ذاتی. عمل عبادات، فما کان منها، یعنی از اون عبادات، عبادت ذاتیه که سجود و رکوع و الخشوع و الخضوع له تبارک و تعالی، فما النهی عنه، یعنی نهی از این سجود یا رکوع، یکون مقدورن شما اذا کان مأمورا به، این مقدور است، یعنی سبب سلب قدرت نمی شود، یکون مقدورن شما اذا کان مأمورا به. این صورت اولا. صورت ثانی، و ما کان منها، یعنی از اون عبادات، عبادتن لاعتبار قصد القربت فی لو کان مأمورا به، عبادت است به خاطر اعتبار قصد قربت فیه، یعنی در اون شی، لو کان مأمورا به، فلا یکاد و یقدر علی، قدرت پیدا نمی کند علیه، یعنی بر اون فعلی که عبادت است، الا اذا قیل به اجتماع الامر و النهی، مگر کسی قائل بشود به اجتماع امر و نهی شیء ولو به عنوان واحد و هو، یعنی این اجتماع هم چیه؟ محاله. و قد عرفت، حالا میرم صورت سوم، و قد عرفت ان النهی فی هذا القسم، ببینم هذا القسم رو چجوری معنا میکنه. ان النهی فی هذا القسم یعنی کدوم قسم؟ نه دیگه شعنی، نه فعلا اون بحث شعنی احسن، یعنی اونی که عبادت ذاتی نیست، عبادت شرعیه. و قد عرفت ان النهی فی هذا القسم، هذا القسم یعنی قسمی که عبادت ذاتی نیست، یعنی عبادت شرعیه، دانستی که نه، انما یکون نهی عن العبادت به معنا، این همون شعنی که آیون میفرماید، نهی از عبادت میشود به عبادت به چه معنا؟ به معنا انه لو کان مأمورا به کان الامر بهی امر عبادته، که امرش امر چی میشه؟ فعلی یا شعنی؟ بگید فعلی یا شعنی؟ اگر امر شعنی شد اجتماع امر نه میشه یا نمیشه؟ مقدور میشه یا نمیشه؟ مقدور است دیگه، چون دیگه اجتماع امر و نهی نیست، جا فقط نهی است دیگه، امری نیست. لو امر بهی، اگر امر شد و فعلا که امر فعلی نه، پس اینم باز مقدور میشه. و هر وقت ابو حنیفه اینجا هم تمام نمیشه، لو کان معمولا بکان و الامر به امر عبادت لا یسقط الا به قصد قربت، ساقط نمی شود مگر به قصد قربت.
والحمد لله.
فردا انشاءالله می کنیم ها، فکر نکنید حالا سر مطلب رسیدیم، نه حالا فردا که انشاءالله یه جلسه بکنیم باز هم می رسیم سر مطلب. فردا انشاءالله بحث کلی مفاهیمه، یه جلسه که بخونیم می رسیم سر مفهوم شرط که انشاءالله دیگه بعد از تعطیلات فردا دست به قلوب الهی انشاءالله خواهد بود.
الحمدلله رب العالمین.